أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. مقدمات این مسئله رو بیان می کردیم، رسیدیم به مقدمه ششم تحت عنوان تبیین واژه صحت و فساد. گفتیم که در عنوان مسئله این کلمه صحت و فساد آمده، چون در عنوان مسئله میگوییم آیا نهی در عبادات مستلزم فساد میشود یا نه، نهی در معامله مستلزم فساد می شود یا این که مستلزم فساد نمی شود و صحیح است. خب پس در اینجا باید حتما معنای صحت و معنای فساد و احکام اینها روشن بشود. گفتیم این بحث در ضمن سه محوره. محور اول تعریف صحت و فساد، محور دوم اضافی بودن صحت و فساد که در جلسه گذشته اینها رو بیان کردیم. در این جلسه وارد می شویم در محور سوم تحت عنوان مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد. مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد، یک توضیحی من در اینجا در رابطه با این مسئله برای عزیزان عرض میکنم و اون مسئله این است که بحث بر سر این است که آیا صحت و فساد دو حکم شرعی هستند که شارع اونها رو جعل فرموده و اعتبار فرموده، یا این که نه صحت و فساد مجعول نیستند، یعنی شارع اینها را جعل نفرموده. پس بنابراین بحث ما الان در مجعولیت و عدم مجعولیته. مثلا میگیم عقد البیع اگر با شرایط انجام بشود صحیح است. خب این معنا چیه؟ یعنی شارع این صحت را به عقد البیع داده. اگر این طور باشه بگیم این صحت از سوی شارعه در اینجا می شود مجعول. اما اگر مجعول ندانیم، میگیم نه آقا صحت و فساد ارتباطی با شارع مقدس ندارد، پس بحث مجعولیت و عدم مجعولیته. خب همینجا یه سؤالی ممکن است که در ذهن کسی وارد بشه، بگه خب این بحث چه ثمره ای دارد؟ این بحثی که ما میکنیم که صحت و فساد مجعول یا مجعول نیست چه ثمره ای داره؟ عزیزانم دقت کنید، این بحث ثمره زیادی داره. کجا؟ فرمودن در مبحث استصحاب. چگونه؟ اگر ما صحت و فساد رو مجعول بدانیم، استصحاب در او جاری میشه. اما اگر صحت و فساد رو مجعول ندانیم، در این صورت دیگه استصحاب جاری نمیشه. نمیتونیم بگیم این عقد قبلا صحیح بود الان شک میکنیم که صحیح هست یا نه، استصحاب صحت بکنی؟ نمیشه. چرا؟ زیرا از شرایط مستصحب آن است که باید یا حکم شرعی باشد یا اثر شرعی بر او بار بشود. اگر ما بگوییم صحت و فساد مجعول نیستند، در دایره جعل قرار نمی گیرند، نتیجه آن می شود که در مبحث استصحاب، استصحاب صحت از کار می افته. دیگه ما نمی تونیم استصحاب صحت کنیم، استصحاب فساد از کار می افته، نمی تونیم استصحاب فساد بکنیم. چرا؟ چون میگیم مجعول نیست. وقتی که مجعول نیست بس استصحابم در جاری نمیشه، چون از شرایط جریان استصحاب اینه که حتما باید اون مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوعی باشه که اثر شرعی بر او بار بشه. خب صحت و فساد موضوع که نیستن، بس باید حکم باشن. خب حالا وقتی که بگیم مجعول نیستن، بس بنابراین دیگه حکم شرعی هم نیستن، بس در اینجا استصحاب جاری نمی شود. انشاءالله که این مسئله روشن شد. این بحث ما که میگیم صحت و فساد مجعول یا مجعول نیست، یه بحث بسیار دارای ثمره، ثمره مهمه. ثمرهش هم همون جریان استصحابه. اگه شما گفتید که صحت و فساد مجعول نیست، یعنی این که صحت و فساد از احکام شرعی نیستن. خب وقتی از احکام شرعی نبودن، استصحاب در جاری نمیشه. اما اگر گفتیم نه مجعوله، در این صورت جاری میشه. دقت فرمودید؟ خب حالا که انشاءالله این مسئله روشن شد، بریم سراغ اقوال در مسئله. خب در این مسئله 4 قول وجود دارد. 4 قول در مسئله وجود دارد. 1. قول اول، اولین قول این است که صحت و فساد، اولین قول این است که صحت و فساد اصلا مجعول نیست، بلکه صحت و فساد از احکام عقلند، از احکام عقل محسوب می شوند. حکم عقلیه، صحت و فساد حکم عقلیه، جزء احکام شرعیه به حساب نمیاد. اینم که میگیم حکم عقلیه، نه اینکه یعنی عقلی حکمی میکنه، بلکه این صحت و فساد به وسیله عقل ادراک میشود که هست یا نیست. پس بنابراین صحت و فساد در واقع طبق این دیدگاه اول، صحت و فساد دو عنوان تکوینی هستند که عقل اینها رو درک میکنه. این قول اول خوب دقت کنید روشن بشه. این قول اول میخواد بگه آقا صحت و فساد اصلا مربوطه به حوزه تشریع نمیشه. صحت و فساد دو امر تکوینیه. امر تکوینی اونو که تو خارج هستن. مثلا میگم ها، فرض کنید مثلا شما میگید این فرش هست، این مثلا کتاب هست، این قلم هست. خب اینا هستن، اینا چیه؟ نه شرعی هن، نه یه سلسله وجودات خارجی هن. فرمودن که این قول اول می فرمودن که صحت و فساد امران عقلیان تکوینیان مطلقا، مطلقا صحت و فساد دو امر عقلی تکوینی هن. حکم هم نیست، اصلا نه که حکم عقلی، عقل حکمی نداره، بلکه عقل ادراک می کند که این صحت در خارج هست یا این فساد در خارج هست. مثل اینکه عقل ما اجازه میکنه که این کنار ما مثلا فرش هست، این دیوار هست. توجه فرمودید صحت و فساد دقیقاً همینطوره. این نظریه، نظریه بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول جلد دوم صفحه 155. مناهج الوصول قبلا هم خدمت دوستان عزیزم گفتم مناهج الوصول کتابی هست که به قلم خود ایشان نوشته شده، برخلاف تهذیب الوصول که تقریرات و به قلم حضرت آیت الله سبحانیه، اما مناهج الوصول قلم خود ایشانه، با قلم خودشون نوشتن، منتها دست نوشته های ایشان بوده که در زمان حیاتشون جمع آوری نشده بوده، یعنی نسخه خطی بوده. بعد از ارتحال ایشان مؤسسه نشر آثار ایشان این مکتوبات خطی هرچی که از ایشان به جا مونده همه اونها رو چاپ کردن و خوب خدمت بزرگی کردن که دیدگاه های ارزشمند ایشان با قلم خودشون در اختیار دانشپژوهان قرار گرفته. این قول اول. مختار ما هم همین قول اوله، ما همین قول رو قبول داریم که صحت و فساد امران عقلیان تکوینیان لا حکمان شرعیان و لیسا مجعولین، صحت و فساد مجعول نیست. حالا دلیلش انشالله عرض خواهیم کرد، فعلا داریم اقوال رو میگیم. دو، قول دوم قول محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. ایشان فرمودن که صحت و فساد دو وصف انتزاعی هستن، دو تا وصف انتزاعی هستن. یک توضیح کوچکی عرض کنیم، البته بعدا دوباره بر میگردیم دلیل اینها رو میخوام بگیم، انشالله باز تفصیلا عرض خواهیم کرد. انتزاعی یعنی اون چیزی که عقل ما در فضای ذهن او را ایجاد میکنه ولی یک منشأی در خارج داره. حالا اینو اجازه بدید که من وقتی دلیلها رو میخوام بگم توضیح و تفصیلشو اونجا براتون بگم. اینم قول دوم قول محقق نائینیست. ایشون میفرمایند که این صحت و فساد دو امر انتزاعی هستند مطلقا. اینم قول دوم. سه، قول سوم قول صاحب کفایه. مرحوم صاحب کفایه در صحت و فساد قائل به تفصیل شدن، دو تا تفصیل دادن. یک، اولین تفصیل تفصیل بین معاملات و عبادات. فرموده است صحت و فساد در عبادات عقلی تکوینیه اما در معاملات مجعول شرعیه. پس تفصیل داد بین العبادات و المعاملات. عبادات صحت و فساد در اونها عقلیان تکوینیان، اما فرمود در معاملات صحت و فساد چی هستن؟ بله، امران مجعولان. شارع در معاملات صحت رو جعل کرده، فساد رو جعل کرده. این تفصیل اول. در همین جا صاحب کفایه اعلی الله مقامه یه تفصیلی داده. در کجا؟ در همون عبادات. فرموده این عبادات که ما گفتیم صحت و فساد در او عقلی تکوینی است، در اونجا ایست که اون عبادت بر اساس حکم واقعی صادر شده باشه. اما اگر اون عبادت حکمش حکم ظاهری باشه، حکم ظاهری فرموده است، در اونجا صحت مجعول میشه. پس بنابراین ایشون بر دو قسم کرده، میفرماید در این باب عبادات گاهی اون عبادت بر اساس حکم واقعیه، یعنی بر اساس یقین و علمه، خب این که هیچ مشخص، اینجا صحت و فساد میشه ولی امران عقلیان تکوینیان. اما اگر این عبادت بر اساس حکم ظاهری باشه، مثلا فرض کنید که شما نماز خوندید با وضوی استصحابی، یه وقت وضوی واقعی گرفتید که بگو نماز صحیحه که هیچ. اما اگر کسی عبادت را اتیان کند بر اساس تکلیف ظاهری مثل صلات با وضوی استصحابی، مثال دوم برای احکام ظاهری تکثیر مثال میکنیم تا این تفصیل صاحب کفایه در ذهن عزیزان تصورش خوب جا بیفته، حالا فعلا به تصدیق و استدلالش کار نداریم، خوب بتونیم این رو تصور درستی بکنیم. عبادت گاهی گفتیم امرش واقعیه، مثل این که فرض کنید شما نماز صبح رو میخونید، وضو هم گرفتید، مشغول نماز صبح هم هستید، شکی تردیدی از اول نماز تا آخر نماز هم با یقین کارتون رو انجام میدید که معمولا هم همین. اما گاهی اوقات انسان اون عبادتی که انجام میده بر اساس امر ظاهریه، مثل صلات با وضوی استصحابی، یه مثال. مثال دوم، فرض کنید که نماز میخوندیم، در نماز شک کردیم که آیا رکوع رو انجام دادیم یا نه در سجده، که بله شک بعد از محل قاعده چی جاری میشه؟ تجاوز، تجاوز از محل، من از محل گذشتم، حالا شک کردم در این که رکوع را انجام دادم، در سجده شک کردم من رکوع را انجام دادم یا نه. خب الان اینجا شارع میگه آقا توجه نکن، به شک توجه نکن، نمازت صحیحه. این الان نماز با امر ظاهریه، چون قاعده تجاوز یکی از قواعد ظاهریه است، یعنی حکم ظاهری ازش در میاد. خب من به شکم اعتنا نمی کنم، بنا میذارم بر صحت نمازم. مثال سوم، نماز رو سلام دادم، بعد از سلام نماز شک کردم من اصلا وضو گرفته بودم برای این نماز یا نه، شارع میگه نمازت صحیحه، نمازت درسته. این اینجا الان نمازی که من خوندم طبق حکم ظاهریه دیگه، قاعده فراغه، بعد از فراغ از عمل به شک توجه نکن، اینجا الان نماز من صحیحه، اما بر اساس حکم ظاهری صحیحه. ایشون میفرماید در اینجا صحت مجعول شارعه، اینجا دیگه عقلی نیست، اینجا میشه مجعول. پس صاحب کفایه دو تا تفصیل داده، تفصیلون فی تفصیله، اولا تفصیل میدهد بین عبادات و معاملات، میفرماید معاملات کلن صحت و فساد مجعولن، این بران طرف. ثانیاً در خود عبادات ایشون تفصیل میده، میگه عبادت دو جوره، عبادتی که طبق امر واقعی اتیان شده، یعنی از اولش تا آخرش مکلف علم دارد. قسم دوم عبادتی که بر اساس امر ظاهری اتیان شده، در این عبادت هایی که بر اساس امر ظاهری اتیان شده، اینجا صحتش رو شارع جعل میکنه. چون من وقتی با وضوی استصحابی نماز بخونم، چه میدونم که من در واقع وضو گرفتم یا نگرفتم؟ شارع میگه تو کاری نداشته باش، بنا بذار بر این که قبلا وضو داشتی، موقع نمازم وضو داری. اینجا الان میشه امر ظاهری. ایشان میفرماید در مواردی که عبادت به وسیله امر ظاهری اتیان میشود، صحت در اونجا مجعول، شارع جعل کرده. اینم شد قول چندم، قول سوم. و اما قول چهارم، قول محاضرات صاحب المحاضرات اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم قائل به تفصیل شدن مثل صاحب کفایی، اما یه تفصیل، نه دوتا تفصیل. صاحب محاضرات اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که در صحت و فساد باید قائل به تفصیل بشیم بین العبادات و المعاملات. در معاملات میگیم صحت و فساد مجعوله، اما در عبادات میگیم صحت و فساد مجعول دیگه. اون تفصیلی که صاحب کفایه دادن بین عبادت ظاهریه و عبادت واقعیه، بین حکم واقعی و حکم ظاهری، صاحب محاضرات دیگه این تفصیل رو بیان نفرموده. فرموده است که به نظر ما اولا همان است که ما تفصیل بدهیم بین العبادات و المعاملات. در عبادات میگوییم صحت و فساد مجعول نیست، اما در معاملات میگیم صحت و فساد مجعول میباشد. هذه هی الاقوال الاربعه فی المساله وقد ذكرنا ان المختار في المساله هو القول الاول القائل بعدم مجعوليه الصحه والفساد مطلقا سواء في العبادات والمعاملات وسواء في الاحكام الواقعيه والاحکام ظاهریه. ما قول اول رو قبول داریم. فرمایش مناهج الوصول الى علم الاصول، صحت و فساد مطلقا عقلی تکوینی هستند و به هیچ وجه من الوجود مجعول نیستند، نه در معاملات نه در احکام ظاهریه، اصلا و ابدا اینها مجعول نیستن. همچنین صحت و فساد انتزاعی هم نیستن که جناب محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن. خب اقوال رو گفتیم، مختار را هم گفتیم، حالا نوبت به ادله میرسه که باید شروع کنیم از قول اول و بعد دو و سه و چهار که بحث نسبتا مفصل. البته چون این بحث پس کردم خیلی مثمر ثمره در مباحث استصحاب، خیلی ثمر داره و اونجا خیلی از موارد اعاظم تمسک میکنن به استصحاب صحت یا استصحاب فساد. خب این اونجا اثر میذاره، این بحث مجعولیت و عدم مجعولیت در جریان استصحاب تأثیر گذاره. لذا ما یه مقدار بحث رو مفصلتر و با تأنی بیشتر مطرح می کنیم و جلو میریم، تا انشالله که سروران عزیز هم بتوانند با ما همراه باشند و انشالله که تحقیقات و مطالعات و مباحثات رو داشته باشند. خب حالا باید اول بریم سراغ دلیل قول اول که فرمود صحت و فساد مطلقا ولی مجعول نیستن. برای این که این قول روشن بشه دو تا مقدمه را شما باید دقت کنید. یک، اولین مقدمه این است که ما صحت و فساد رو چی تعریف کردیم؟ به اون تعریف باید برگردیم. ما گفتیم صحت عبارت است از انطباق عنوان بر اون عمل خارجی. من یه عملی انجام دادم، آیا اون عنوانی که شارع در حکم خودش گفته بر این عمل خارجی من منطبق میشه یا نه؟ این میشه صحت. فساد هم عدم الانطباق، اگر منطبق نشد بس اینم به معنای فاسد بودن. حالا اینجا دقت کنید، همینجا تا من یه نکته بگم بعد در ادامه‌ام خواهم گفت. شما ببینید انطباق و عدم انطباق به شارع ربط داره یا اینکه نه در خارج یا این عنوان انطباق دارد یا این عنوان انطباق ندارد؟ به نظر ما انطباق و عدم انطباق یک امر تکوینیه، یعنی بالاخره این عملی که من انجام دادم یا اون عنوان اینجا منطبق میشه در خارج یا منطبق نمیشه. پس بنابراین صحت و فساد با توجه به تعریفش، این تعریف خیلی مهمه، ما چی تعریف کردیم صحت و فساد را؟ ما میگیم صحت و فساد عبارت است از انطباق عنوان بر عمل، عدم انطباق عنوان بر عمل. انطباق و عدم انطباق تو خارج دیگه، یه امر تکوینیه، یا منطبق میشه یا منطبق نمیشه. فرض کنید مثلا، میگم حالا مثال، فرض کنید شخصی امامه ای میخواد بپیچه بر سرش بگذاره، وقتی که اینو میپیچه اگر درست پیچیده باشه عنوان امامه بر اون منطبق میشه، میگیم امامه رو درست پیچیده. اگر بلد نباشه همینجوری مثلا یه چیزی پیچیده، بله میگیم عنوان امامه بر این منطبق نمیشه، این امامه فاسده، یعنی درست نیست. خب الان این انطباق و عدم انطباق چه ربطی به شارع داره؟ ربطی نداره به شارع. این انطباق و عدم انطباق یا اینکه اون عنوان منطبق میشه یا این عنوان منطبق نمیشه. من یک عملی در خارج انجام دادم به نام صلات، یا اون عنوان برش منطبق میشه یا نمیشه. این انطباق به کاری به شارع نداره. یه نکته مقدمه دوم که باید دقت بفرمایید اینه که همیشه بحث انطباق و عدم انطباق یا صحت و فساد مربوط به عمل خارجی و مصداقیه، به اون جعل کلی شارع کاری نداره. این یک نکته بسیار مهمه که در اینجا خلط صورت گرفته. ببینید شارع میاد حکم کلی را جعل میکنه که مثلا صلات عملی است 11 جز داره، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، یه سلسله شرایط هم داره. در اون جعل کلی بحث صحت اصلا مطرح نمیشه، بحث فساد مطرح نمیشه. صحت و فساد مال اون مصداق خارجیه، یعنی اون عملی که مکلف اتیان کرده. به عبارت اخرى صحت و فساد مال مقام امتثال، نه مال مقام جعل. وقتی که مربوط به مقام امتثال میشه چه ربطی به شارع داره که ما بگیم مجعول یا عدم مجعولی؟ مجعولیت و عدم مجعولیت ربطی به شارع نداره. چرا؟ چون که بحث صحت و فساد یا انطباق و عدم انطباق مال کدوم مرحله است؟ ما در هر تکلیفی دو مرحله داریم، یکی مرحله جهلی که مرحله امتثال. خب اگر چیزی در حوزه جهل قرار گرفت میگیم مجهوله، اما اون چیزایی که مربوط به مقام امتثال میشه اینها اصلا در دایره جهل قرار نمیگیره، لانه فی مقام الامتثال، چون این مال مقام امتثاله. خب این دوتا مقدمه رو کنار هم بذارید. ببینید ما در بحث صحت و فساد یک مسئله مون انطباق عنوانه، یه مسئله دیگه که این انطباق مربوط به مقام امتثاله نه مربوط به مقام جعل. پس چگونه بگیم صحت و فساد مجهوله؟ مربوط به مقام جهل نیست، مربوط به مقام امتثال. یک، اینم که عنوان منطبق میشه یا نه یه امر تکوینی خارجیه و ربطی اصلا به بله شارع نداره. من این نمازی خوندم یا عنوان صلات منطبق میشه یا منطبق نمیشه. این تو خارج بالاخره این چنین است دیگه. در خارج این انطباق مال عالم خارجه، مال مرحله امتثاله. بنابراین اصلا بحث مجعولیت در اینجا منتفی میشه با این توضیحی که عرض کردی. توجه فرمودی؟ اینجا یک انقلتی وجود داره که این انقلت رو نمیرسیم الان دیگه، وقت هم دو سه دقیقه گذشته. انشاءالله در جلسه آینده خدمت عزیزانم عرض کنم. فردا که روز چهارشنبه است و 22 جماد الثانی روز ولادت با سعادت ام الائمه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، اگرچه تعطیل رسمی نیست اما ما به مناسبت این روز عزیز درس رو تعطیل میکنیم. سالهای گذشتم به همین کیفیت بود. البته ما در اعیاد معمولا درس رو تعطیل نمی کنیم، اما عید حضرت زهرا سلام الله علیها استثنائیه که تعطیل میکنیم. و این نکترم خدمت عزیزانم عرض کنم، دوستان عزیزی که در وبینار معمولا حضور پیدا میکنن، روز شنبه با توجه به این که حقیر در مدرسه عالی سطح 4 که در مدرسه سلیمانیه هست یک به اصطلاح جلسه ای هست که کم و بیش هم دوستان عزیز مطلع هستید، بنده در اونجا اجرای برنامه دارم از ساعت 9 تا ساعت 11 که علل قاعده دیگه به این وبینار نمیرسیم. شنبه استثناءن درس روز شنبه رو صوتی برای عزیزان میگذاریم، وبیناری اجرا نمیشه، آنلاین نیست. انشاءالله یک شنبه دوباره طبق همین روال خودمون برمیگردیم و دوستان عزیزی که علاقمند هستند و از طریق وبینار بحث رو تعقیب میکنن، انشاءالله روز یک شنبه دوباره همین جریان ادامه خواهد داشت. فقط در جریان باشید که روز شنبه این جلسه ما البته درسمون هست ولی به صورت صوتی ما بارگذاری میکنیم که مباحث رو دوستان تعقیب کنن. یک شنبه انشاءالله مجددن با همین سیر آنلاین و وبینار انشاءالله درس رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.